گفته شد که از به آیاتی از قرآن استدلال شده است برای حرمت حفظ، و موضوع هم این جایی است که یقین به اضلال نداره، چون اگر بدونه که این مزله، خب معلومه که از باب اضلال حرمت داره. نه، موضوع کار به بود اضلال نداریم، چون اون دلیل داره، هر جایی هم اضلال باشه اون حرمت داره، دو نمیشه کارش کرد. اما جایی که این رو مطمئن نباشیم، اینجا بحثه. در اینجا اشهد که سه تا آیه تا کنون بحث شد، آیات دیگری هم در کتب دیگه از جمله عرض شود که اتقاء الفضیله که برای مرحوم آقای حائری است، در اونجا به ادله دیگری هم استدلال شده، یعنی آیات دیگری هم استشهاد شده که بعضیش را عرض میکنیم. آیات چهارم آیاتی است که افتراء بر خدا را به صورت مکتوب یا ملفوظ منع کرده و نهی کرده. مثلا این آیه شریفه در سوره بقره، آیه 79 سوره بقره است که فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. گفته شده که احیانا ممکنه به این آیه و آیاتی نظیر این استشهاد بشه، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم ما کتبت ایدیهم و ویل لهم ما یکسبون. این آیه شریفه مربوطه به اهل کتابه که چیزهایی را خودشون بدون این که سامنه کنه منزل من عند الله باشه می نوشتن و بعد این را به خداوند نسبت می دادن، مثل همین تورات و انجیلی که خود اونها درش دست بردن، چیزهاییست که جزء وحی منزل نیست، و بعد یقولون هذا من عند الله. بعد هم می فرماد فویل لهم ما کتبت ایدیهم، وای بر اونچه که نوشتن، و ویل لهم ما یکسبون. ممکنه کسی استدلال به این آیه و آیاتی نظیر این بکنه که عرض شود که به این تقریر که کتابی که از ناحیه خدا نیست و به خدا نسبت میدهن که کتاب زلال هست دیگه، کتابی است که مستند به خدا کردن در حالی که مستند به خداوند نیست و کتاب زلال مثل همین تورات و انجیل محرف. در اینجا هم در این آیه عرض شود که به شدت توبیخ کرده کسانی که این کار را انجام میدن. تا اینجا سه تا ویل داره، اولی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا. این ویل اول میگه وای بر اینا که اصلا این کار رو انجام دادند، نوشتن کتاب زلال را به مفهوم به معنای مصدری اون مورد مذمت قرار داده. در این آیه اولین عبارتش ویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، یعنی نفس این کتابت کتاب زلال و اسناد غیر مال الله به خداوند، این رو میگه وای بر اینها. این ویل هم هر جا باشه معلومه حرامه دیگه، این افترای علی الله دیگه، این به معنای مصدری داره نفس این نگارش و نوشتن و کتابی که مال مربوط به خدا نیست به عنوان کتاب الهی این را مذمت میکنه و تحریم میکنه. خب این یک بخش از آیه. بعد میفرماد فویل لهم ما کتبت ایدیهم، وای بر اونها از اون چه که نوشته به دستانشون نوشتند. این دومی، ویل دومی، حد اکثر تقریری که میشه چه کرد اینی کرد، ویل دومی تعلق به محصول کارشون گرفته و عرض شود که به اسم به کتابت به معنای اسم مصدری تعلق گرفته و اون را مذمت قرار میده، یعنی وای بر اونها به خاطر این محصول. از این اولی بیشتر ناظر به کتابت بالمعنی المصدری است و دوم بیشتر ناظر به کتابه که محصول اون و معنای اسم مصدری هست. خب اگر ما این نکته را توجه بکنیم اون وقت در حقیقت مذمت و توبیخ خداوند متعال به اون کتاب تعلق گرفته، اون کتاب را داره مذمت میکنه که محصول این عمل افترا آمیز و افترای علی الله، میگه این کتاب بد کتابی. فویل لهم ما کتبت ایدیهم و ویل لهم ما یکسبون. و وقتی که اون کتاب مذمت شد یعنی چیز مذموم رو دیگه نباید نگه داشت، قابل نگهداری نیست، نباید خریدش، نباید فروخت، نمیدونم و امثال اینها. اینجور استدلالی ممکنه به این آیه بشه که مذمت و توبیخ آمده هم روی فعل کتابت، هم مکتوبی که حاصل این فعله، و مذمت شدن محصول کتابت که اون کتاب باشه. این عرفاً مثلا ملازمه با اینه که یعنی حفظش درست نیست، خرید و فروشش درست نیست و امثال اینها. عرض شود که این غایت آیه 79 سوره بقره است، این غایت تقریری است که می شود آورد برای استدلال به این داستان، به این آیه، برای حرمت حفظ کتاب. اشهد که این همونطور که واضح است این استدلال ضعیفی است، به خاطر دو سه جوابی که میشه از این استدلال داد. یک جواب اینه که اشهد که اون ویل لهم ما کتبت ایدیهم هم خیلی واضح نیست که حتما به اسم مصدر بخوره، حتی وقتی که به اون حاصلم داره مذمت میکنه به لحاظ اون فعلی است که به او تعلق میگیره. این اولا ممکنه کسی اینجور جواب بده. البته حالا این جواب میشودم مثلا بگیم که درش مناقشه بکنیم، ولی حالا این خیلی مهم نیست. این جواب اولی است که ممکنه کسی بده و که در جواب اول در واقع خب بگیم که همه این دو سه جمله میخواد همون فعل افترای علی الله و کتابت کتب زلال را منع بکنه، بیش از این دیگه نمیخواد چیزی بگه. این اولا. ثانیاً اینه که این آیه شریفه در اگر هم بگوییم، ثانیاً این که مذمت اون کتاب عرض شود که گفته شد ملازمه داره به این که حفظش هم مذمومه. این ملازمه هم محله، ممکنه کسی بگه نه اینجور ملازمه هم نیست. عرض شود که این دوتا جوابه که حالا این دو جواب رو من خیلی روش اصراری ندارم. عمده جواب سومه که عرض شود که یعنی در واقع جواب دوم اینه که ما ملازمه بین این که حالا یک چیزی رو مذمت میکنه با این که بگیم حفظش هم حرامه، این ملازمه رو ما خیلی برای اون محرز نیست. یه چیزی رو که مورد مذمت قرار داد حتی حفظش هم اشکال داره، این خیلی واضح نیست. اینم دو جواب. جواب سوم که بیشتر ما تکیه‌مون رو این جوابه، چون اون دو جواب رو ممکنه کسی مناقشه بکنه، بگیم که عرض شود که در جواب سوم گفته میشه که این در جایی است که اون آیه در مقام بیان است، در مواردی که اون کتاب موجب زلاله، موجب گمراهی است. اما اگر نه، حالا جایی موجب زلال و گمراهی نباشه، بازم عرض شود که آیه اون جام رو بگیره، اینش خیلی واضح نیست. در جایی که عرض شود که اون کتاب موجب زلالته و کسانی را به گمراهی میندازه، اون داره این مذمت را میکنه. اما اگر نه، این کتاب موجب زلالت و گمراهی نیست، افراد میدونن که این یک افتراییه، یک کذب علالله، تأثیرش هم قرار نمیگیرن. حالا این اصلا بگیم نگه داشتنش هم اشکال داره، آیه میخواد بگه نگه داشتنش هم اشکال داره، این محرز نیست. هر شود که فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. این در جایی که زلالتی باشه ممکنه که بگیم که با حفظش هم، یعنی ممکنه که بعید نیست بگیم شاملش میشه، اما اگه موجب زلالت نباشه معلوم نیست. زلالت فعلی باید باشه نه شأنیت. و به عبارت اخرى این آیه را اگر کسی ببینید، شما خودتون رو ببرید فضای آیه، آیه داره مذمت میکنه کسانی که این اقدام را انجام میدن و میگه این بد کاری است که دارن انجام میدن. اما اینکه حالا کسی این کار اونها رو بخواد حفظش بکنه یا مطالعه بکنه و بخونه، مطالعه بکنه، در حالی که از اون جهات هم اطمینان داره، باز بگیم اونم رو داره مذمت میکنه، خود بعیده. البته سلام علیکم. چی؟
همین که شما میفرمایید همه دو استثنا.
چی استثنا میشه؟
در مقام دفاع از دین و پاسخ
به شبهات. نه نه نه، اون که حالا نه، در مقامی که نه، اصلا میخونه ولی تأثیر قرار نمیگیره، دنباله ایشونی مدرش میخواد بخونه، مثلا این همه رمان میخونه، قصه میخونه، داستان میخونه، میخواد ببینه که چی گفت. نه نه، چه تأثیری داره؟ واقعا آدم خیلی وقتا یه چیزایی میخونه که هیچ تأثیری نداره، هیچ چی تأثیری
نداره.
نه چه، نه تأثیر رمان که آدم هرچی میخونه یه چیزی تو ذهنش پیدا میشه، اون که معلومه. تأثیری اینه که تو باورهاش و تو اعتقاداتش تأثیر بذاره، اینجوری نیست. نه اینجوری نیست. عرض شد که این هم از این آیه. البته ما جواب دادیم، ولی بعضی که این رو خیلی به صورت ساده از کنارش عبور کردن، در این حال اینجور هم نیست. یعنی با همه اینها ممکنه کسی بگه که این مذمتی که خدا داره میذاره روی اون کتاب و مکتوب، این مذمت یک نوع مذمتی است که به هر حال یک نوع ممنوعیت گذاشته روی این، و این ممنوعیت عرفاً یعنی این که نباید تداول بشه، نباید عرض شود که چه بشه، نمیشه بگیم این استدلال خیلی ضعیفه، ولی اطمینان به این که این آیه در حقیقت میخواد منع کلی بیاره رو هر نوع تماس و ارتباطی با اون کتابی که وجود داره، ولو اینکه زلال هم ایجاد نکنه، در این حال اطمینانش خیلی چی نیست. عرض شود که این هم یک آیه که اینها در مکاسب و اینها دیگه این آیات نیست، حتی آیه خویونام اینا رو نیاورده، این در ابتغال فضیله آیه حائری آمده و آیه خرازیونام اینا رو نقد کردن. چرا؟ چرا نه؟ همین دیگه، تحریف هم یعنی عمل تحریف، یعنی نوشتن کتاب زلال، ولی تحریف اصلا این بیشتر نه، اصلا این مال جای تحریفه. این اومده همین کتابا رو، چون معمولا وقتی یه چیزی می‌نویسن و به خدا که نسبت میدن، اینجور نیست که شأن نزولش هم همینه، اینجور نیست که چیز از صفر بنویسه، یه چیزی رو میگیره این ور اونور، بعدم میگه این از خدا است دیگه. مثل تورات و انجیل هم اینجور نیست که، همین تورات و انجیل موجود هم اینجور نیست که هیچ چیزی از اونچه که منزل علی نبی از عیسی یا موسی بوده مثلا در این نباشه، اومده قاطیش کرده دیگه. و بله؟ چی؟
دلالت
کمالی
دامنش
تا کجای
آیا
تحریفات خطایی در مسئله اعتقادی را شامل میشه؟ خطایی؟ بعد اشتباه
اونایی
که استنباطاتش مطابق با واقعیت نیست. یعنی او قصد اضلال نداره چی نداره، ولی مطلبی را خلاف فهمیده.
خلاف
فهمیده. بله، این تو اون تنبیهات خود رو این صحبت میکنیم، جایی که حالا او برای خودش حجتی وجود داره دنها. این آینده انشاءالله صحبتی تو اون تزیلات بحث میاریم. اون عناوین ثانوی است. مثلا کتاب بخره بره بیاد یک کتابی که موجب تقویت مثلا اون یک فرقه زاله میشه، بیاد هزار تا کتابشون بخرن پخش کنن. اون آنه بر اسم میشه دو تقویت زلال و او عناوین ثانوی باز وجود داره اون جای خودش. بحثای
علمی و
دیگه حالا اونو باید ببینیم اگه بشه تو تزیلات به این بپردازیم. خود بحث بحث مهمی هم هست دیگه. عرشبت که اینم از این آیه و شاید هم آیاتی از این قبیل باشه. حالا در این آیه شریفه کتابت کتابی بود که من عند الله نبود ولی مستند به خدا می شود. آیات دیگری هم مثلا قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا، آیاتی که داره در مورد افتراء علی الله. اون آیات هم مثلا آیه 61 سوره طه و آیاتی که روی بحث های کذب و افتراء علی الله اومده. حالا اینجا یکتبون الکتاب بود، ولی بعضی آیات هم لا تفتروا علی الله و امثال اینها داره. اونها ملحق به همین استدلال میشه، یعنی یه گروه دیگری از آیات میشه که افتراء علی الله را منع میکنه. و اون آیات هم جوابش همین جوابه دیگه، یعنی اینا همه میگه ننویسید و افتراء بر خدا ببندید، کتاب زلال را تولید نکنید. اما این که عرض شود که اگر کتابی تولید شده زلالی هم برش مترتب نیست ولی تو کتاب خونشون داره، اینم منع بکنه معلوم نیست بشه. اینم یه نوع آیات دیگه که حالا خیلی واضح داره. آیات دیگری هم که بهش تمسک شده آیات مربوط به حضور در مجالسی است که مجلس گناهه و مجلس زلال هست. مثلا این آیه شریفه که در سوره انعام هست، آیه 68 سوره انعامه، اینم باز آیه هایری در ابتدای فضیله بهش تمسک کردن. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. عرض شد که این یک آیه، چون اینا الان مثل همه آیات رو جدا جدا نمیگیم. یک آیه دیگه هم با همین مضمون در سوره نساء هست، آیه 140. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، عرض شد که آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم. این دعای شریفه با تفاوتهایی که در جزئیات دعایه هست مربوط به این است که اگر وارد یک مجلسی شدید که در اون مجلس آیات خدا مورد استهزاء قرار میگیره و کفر به آیات خدا ورزیده میشه، میگه میفرماد که اعرض عنهم، از این مجلس بیا بیرون، روی بگردان، در اون مجلس حضور پیدا نکن و مشارکت در اون جمع نداشته باش حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اون 68 سوره انعام بود، دومی آیه 140 سوره نساء بود. شاید باز هم آیاتی با همین مضمون در قرآن باشه. اینا مجموعاً مضمونش چند آیه این است که اگر در مجلسی وارد شدید دیدید که آیات خدا مورد استهزاء قرار میگیره و به اونها کفر ورزیده میشه و انکار میشود، از اونجا بلند شید. حتی یخودو فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم، میگه اگر در مجلسی که استهزاء میشه شما حضور دارید، حضور پیدا بکنید، شما هم همون حکم را دارید، ولی اون که شما کفر نورزیدید، انکار نکردید آیات خدا را، استهزاء نکردید، اما حضور شما و مشارکت شما در جمع مستهزه به آیات خدا شما را شریک در اون عرض شود که گناه میکنه. این چند آیه که حالا دوتاش اینجا اومده شده که دوتا دیگه هم آیه با همین مضامین باشه، این آیات مربوط به مجالسی است که آیات الله مورد حجمه و استهزاء قرار میگیره. در روایات البته در مورد مجلس گناه به طور کلی هم آمده که حضور شما در مجلس گناه عرض شود که مثلا چه هست. حالا عرض شود که این آیات ممکنه اینجور استدلال بشه که عرض شود که بله ممکنه اینجور گفته بشه که وقتی که در مجلسی که آیات خدا موجب استهزاء می شود شما حضور پیدا می کنید، این عرض شود که القاء خصوصیت می شه از این که عرض شود که یعنی حرام، وقتی که حرام است حضور در مجلسی که آیات الله یستهزاء بها، این القاء خصوصیت میشه از مورد به جایی به کتاب. یعنی وقتی که شما کتاب را تو خونه نگه میدارید گویا تو مجلس زلال شرکت کردید. یعنی یک وقت مجلس واقعی است که آراسته شده، وقتی مجلسی نیست ولی کتابهای زلال در عرض شود کتاب خونه کسی نگه میداره، این یه نوعی حضور در مجلس زلاله. مثلا یه القای خصوصیت و تنقیح مناطی ممکنه انجام بشه و بگیم که چه هست. یا به عبارت دیگه هر نوع توجه به باطل و امر زلال و تماس و ارتباط با او در حقیقت روح این آیاته. یعنی اون لب آیات منع از توجه به اون گمراهی است، به زلاله، به باطله. و عرض شود که یک نوعی از این توجه و عنایت به امر باطل و زلال همینه که کتاب را بخره، کتاب را نگه بداره، خرید و فروشش بکنه. اینم یه نوعی توجه باطل و زلاله. اینم استدلالی است که به این چند آیه شده. این استدلال هم حالا عرض شود که جوابش به نظرم روشنه. یعنی در این حد دیگه بخواد القاء خصوصیت و تنقیح مناط بشه واقعا یک اطمینان بالایی میخواد. یعنی این که بگیم که ممکنه بگیم که نفس حضور در مجالس، مجلسی که آراسته شده برای گناه، برای استهزاء و مسخره کردن آیات خدا، این یک موضوعیت داره. اما این که حالا یک کتابی که نوشته شده زلال هم ایجاد نمی کنه، یعنی اطمینان نداریم زلال هم ایجاد بکنه، اینو تو کتاب خونمون نگه می داریم، بگیم این همه حکم مسجد حضور در مجلس زلال داره، مجلس باطل داره. این تنقیح مناطی که از حضور در مجلسی که اصلا قرار این مجلس برای استهزاء آیات اللهه، ما عبور بکنیم به سمت عرض شود که حفظ یک کتابی که زلال هم برش مترتب نمیشه تو کتاب خونمو. این خیلی چیز بعیدی است. بله اگر عرض شود که جوریست که مثلا یک کتابخانه ایست، توجه کردید که اصلا اون کتابخانه وضع شده برای ترویج مثلا افکار الهادی مارکسیستی، کسی بره اصلا تو خود رفت آمده تو این کتابخانه بکنه، این معناش نوعی تأیید و همراهی با این جریان چه هست. این القای خصوصیتش بعید نیست، این قبول داریم که یه وقتی آدم میره توی مجلسی که نشستن دور هم دارن میگن و میخندن و قرآن و مثلا دین و اینا رو مسخره میکنن، یه وقتی نه میره تو کتابخونه ای که این کتابخونه اصلا انباشته ای از کتب الهادی است و پاتوق افراد ملحده. این بله این القای خصوصیت میشه، ولی اون که حالا اون وقتی هم که میره تو اونجا کسی الان نمیخونه یا چی نمیکنه، ولی جای این کتابخونه جای این پاتوق کتابهای زلاله. این بعید نیست از این آیات القای خصوصیت بکنیم به اینجا. و اما اینکه نه کتاب زلال تو کتابخونش داره، هیچ کم گمراه نمیشه نه خودش نه اون جهت هم اطمینان داره یا مطمئن به زلالت نیست در اینجا، بگیم اینم باز مشمول این آیات، این بعیده. ولذا این آیات را ما یه نوع الغای خصوصیت و اینها درش قائلیم، ولی به همین اندازه که عرض کرده. حالا بحث ما همینجاست، بحث ما همینجاست، اونجاییست که کتابیست و مطمئنه که زلال برش مترتب نمیشه. و الا اگر کتابی باشه که عرشمت که حالا احتمالش حالا محل بحثه، ولی مطمئنه که موجب ازلال میشه این کتاب رو بخواد حفظ بکنه، اون محل بحث نیست. این نیست باشه نه نه همین نه از اول گفتیم که حفظ کتب زلال اگه بدونه که بر این زلال مترتب میشه، بداند که زلال بر این مترتب میشه، یعنی حالا اصلاح بکنم این جمله را، حفظ کتب زلالی که اگر بداند و بعد زلال مترتب بشه اون وقت اون ازلال حرامه، بازم این حفظ حرام نیست. حالا این اصلاحش هم اون نقطه‌ایه که دیدونه صرف حفظ کتاب زلال، صرف حفظ کتاب زلال اگر زلال برش مترتب نشه که نیست، اگرم زلال مترتب بشه همون زلال یعنی دخالت او در اون ازلال حرامه، نه اینکه حفظ حرام باشه. خوندنش هم مشکل نداره، نه وقتی که درش ازلال و زلال نباشه مشکلی نداره. اگر چرا؟ اگر بده به کسی و به دیگری بده، اون همون اعانه بر اسمه، منتها اعانه بر اسم حرمتش در صورتی است که اون اسم بعد متحقق بشه، در صورتی که اسم برش مترتب بشه. اما اگر اسم برش مترتب نشه صرف این حفظ کتب زلال اشکال نداره، یعنی تا اینجا ادله نمیرسونه. اینا
در صورت ازلال حفظش و خواندنش از باب
مقدمه حرام میشه؟ مقدمه حرام که حرام نیست، نه از باب برای دیگران اعانه بر اسم، اگر اسم بیاد اون وقت این حرامه. حرمت هیچ جا مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه. چون این چیزایی که 10 بار گفتیم دیگه بر نگردید، مقدمه حرام 1000 بار گفتیم حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه. اون حالا اونم رو گفتیم که وقتی یه چیز شرک باشه دیگه، حالا اینم دیگه 10 بار گفتیم اگه یه چیزی مثل شرک باشه اونجا ممکنه خیلی احتیاط داشته، اینم دلیلی ممکن نباشه لفظی ها، میدونیم لازم نیست اشاره به این که هیچ نوع چیزی که اونی بشه، ولی همیشه که اون نیست، ما بحث اونی بحث مطلقه. خب عرض شد که این آیات هم بنابراین میشه الغای خصوصیت کرد، ولی به چیزی که ربطی بحث ما نداره، مثلا کتابخونه که پاتوق زلاله، پاتوق استهزاء آیات الله از کتاب‌های اینجوری همه جمعه، کسی بخواد بره تو اون کتابخونه مثل اینکه گویا رفته تو مجلس کی هستن با آیات الله، اینو میگیره. اما اینکه مطلق حفظ کتب زلال عرض شود که بخواد بگه که این اشکال داره، اینم از این آیات استفاده نمیشه. اینم گروه دیگری از آیاتی است که اینجا هست. حالا ما اون آیه اول و دوم و سوم یک آیه را مصداق بود، اما این چهارم و پنجم در واقع یک آیه یا دو آیه خوندیم، ولی یک گروهی از آیات داره و نزا نگفتیم یک آیه چون چند تا آیه داره. اینم 5 محور در آیاته که باز یک اطلاقی به اون معنا ازش نمیشه استفاده کرد. بله ششم هم حالا که این آخری باشه، اون آیه ایست که اینم باز در ابتغاء الفضیله ظاهرن بشید شده، آیه 97 سوره طه هاست که تا تو قصه عرشبت که سامری و از بین بردن اون گاو سامریست توسط موسا که حضرت میفرماد که ونظر الی اله کالذی زلت علیه عاکفن لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا. میگه این خدایی که ساختی، این گوسالهی که تو ساختی، نگاه کن که چطور من این را، ما این را میسوزانیم و بعد او را میریزیم در باقی مونده شام را پرت میکنیم در دریا. یعنی خدایی که تو بهش ساختی و بهش پناه بردی و پرستیدی اینقدر بی خاصیته که ببین که همین الان این را میسوزانیم و میریزیمش دریا. اینم گفته شده که دلالت میکنه بر اینکه باید اتلاف کرد، اصلا حفظش جایز نیست، بت، و باید اون رو از بین برد. و الغای خصوصیت میکنیم این رو از بت به کتاب، به آلات و ابزاری که از همین قبیل هست و در مسیر گمراهی و زلالت قرار میگیره. اینم استدلالی که اینجا هست. این استدلال هم جوابهایی داره که حالا یکی دوتا شرز میکنیم. یکیش اینی که خب این الغاء خصوصیت از بتی که موجب عرض شود که نماد پرستش بوده، به هر امری مثل یک سیدی، یک کتاب که نماد پرستش نیست ولی درش زلالتی هم ممکنه باشه، این الغاء خصوصیت از اون به اون افراد این جایز نیست، برای اینکه این از اقوا به از افه. نماد بت پرستی رو که میگه اگر آیه حتی اینجور تعبیری هم داشت که اون رو از بین ببر و نگه ندار، این مستلزمی نیست که هر چیزی ولو که در این سطح و شأن و جایگاه نیست اونم بگیم باید اتلافش کرد. بته، این غیر از کتابه که نوشته شده. هر شبات که این الغای خصوصیت، یعنی الغای خصوصیت بخواد به اون سمت بره، این از اقوا به اضعفه که وجهی نداره. این هر شبات که این اولا و ثانیا این که در آیه حالا یک اطلاق چیزی نیست، این موردی است. در اون مورد حضرت این کار رو کرد و بعدا میگه ببین که چطور من اینو از بین میبرم. این که همیشه باید این کار رو کرد، اینم محرز نیست. و از شبت که بیشتر بیان یک سیره است، نه اینکه یک عبارت حکمی باشه که بشه اطلاقی بشه ازش به دست آورد. و از شبت که و سوم اینکه ممکنه بگیم که باز چون این سیره است وجوب ازش استفاده نمیشه، این کار انجام داده، کار خوبی بود. این هم سه تا جوابه که اینجا داده. این جواب دوم و سوم ما خیلی مطمئن نیستیم. میشود اینا رو هم بگیم وجوب ازش استفاده میشه و هم اینکه بیان را به خاطر مورد و موضوع و اهمیتش یک نوع اطلاقی درست بکنیم نسبت به همه بت‌ها. بت‌ها البته مادامی که بته و پرستیده میشه و زلال برش مترتبه، نه بتی که حالا توی مثلا یک موزه گذاشته شده. با این شکل بعید نیست که استفاده بکنیم، ولی القاء خصوصیت از بت به هر کتابی، از بت بریم به کتاب و اونم هر کتابی که درش زلالی وجود داره، این عرض شود که القاء خصوصیتی است که تام نیست. خب عرض شود که این مجموعه آیات شریفه ای بود که اینجا بهش استشهاد شده بود، در حقیقت شش استدلال اینجا بود، بعضیش یک آیه بود، بعضیش چند آیه است که تو یک محور قرار میگیره. این شش آیه‌ای که در اینجا هست، مجموع اینها اون چه که ما حاصل سخن و جمع‌بندی ما نسبت به آیات هست اینه که از آیات استفاده، از این آیات و خیلی آیات دیگر استفاده میشه که اضلال حرامه. بله ممکنه بگیم بله مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که اینجا آره، ولی اون که سیره است و لبیه، اما مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که بشود این سیره رو اطلاق ازش بیرون آورد. من اینو وارد نشدم چون بحث اصولی داره دیگه، میخواستیم وارد بشیم میخواد طول تفصیل داره دیگه. آره آره، هم وجوب را خود بیان آیه و تأکیداتی که در آیه است و اهمیت بحث توحید و مذمومیت شرک و مجموعه مناسبات داخلی و بیرونی آیه ممکنه ما رو میشه وجوب رو فهمید و حتی اطلاق هم درستش کرد در بود.
اطلاق مقامی
اطلاق یه چیزی بین لفظی و مقامیه. 3-4 تا بحث اصولی داره اینا. آره قول ثالثه. اینا چند تا مبنای جدید داریم تو اصول. متأ چون دیدم هر کدوم از اینا بخوام وارد بشم حالا دیگه یعنی اطلاق تقسیم کردیم اونا رو، حالا شق ثالثا نباشه، هم در اطلاق لفظی یه چیزی رو آوردیم، هم در اطلاق مقامی یه چیزی دیگه. تا 3-4 تا بحث، 2-3 تا بحث خیلی چیز اصولی داره که دیگه الان یعنی خیلی اینجا مهم نیست. یه جایی به یک بزنگایی برسیم که تمام استدلال به اون متوقف باشه، وارد اون بحث میشیم. ولی حالا ازش عبور کردیم، خیلی اینجا نخواستیم وارد اون موضوع بشیم. خب از مجموع این آیات اون چه که استفاده میشه این است که و آیات دیگه و روایات اینه که اذلال حرامه، اذلال حرامه و هر چه که مصداق اذلال بشود توجه کردید اون حرامه. و اما اگر این یک مطلب که از بواسطه گذشته میشه استفاده کرد، هر کاری که مصداق اذلال باشه حرامه و هر کاری هم که عرض شود مقدمه اذلال دیگران باشه، مقدمه ذلال دیگران باشه، اینم از باب اعانه بر اسم حرام است، اما در جایی که مطمئن باشه که اون اسم مترتب بر اون میشه اینم حرامه. اما اگر در جایی این دو چی نباشه، یعنی یک عملی خودش اذلال نباشه، مقدمه اذلال هم و ارشب از ذلالت دیگران هم نباشه، اعانه بر اسمم نباشه، از این آیات استفاده نمیشه که عرض شود که حرامه. ولذا جایی که مطمئن است که زلالی بر این حفظ یا خرید و فروش کتاب مترتب میشه، از باب این که خود اون عمل ازلال بش میگن اگر صدق بکنه، یا اینکه نه اعانه بر زلال دیگرانه، از این باب میشه حرام. اما اگر این اطمینانی نیست که این بناس زلالی ایجاد بشه، این اشکالی نداره، الا اینکه موضوع یک موضوع بسیار مهمی باشه که اون احتمال هم منجز باشه، که مثل همون شرک و اینها باشه. و البته خوب دقت کنید، یا باید بگیم که خود اون عمل اذلال است، همین الان میگه این کارش اذلاله، یه وقتی نه نمیگه این اذلاله، یعنی الان که من سخنرانی بکنه کسی و حرف‌های گمراه کننده مؤثر را بزنه، خود این سخنرانی اذلاله و حرامه. یه وقتی نه کتاب را می‌خرید و فروش میکنه، با واسطه میرسونه به دست کسی که بخونه، این الان این عملش عرف نمیگه اذلاله، این میگه اعانه بر اسمه، مقدمه ذلال دیگریست. این وقت از باب اعانه بر اسم میشه. عرض شود که اگر بعدها اسم آمد معلوم میشه اینم حرامه، این حرامه. بله دیگه، نه مقدمه فعل دیگریست، زلال اوست، ولذا میشه همون اعانه. کلمه مقدمه اونجا میگفتیم دوتا اصطلاح داره، گاهی در اصطلاح اصولی مقدمه مال فعل خوده، اعانه مال فعل غیره. ولی این که من گاهی تعبیر مقدمه میکنم چون به معنای لغوی حتی کار شمام رو وقتی من مقدمش فراهم میکنم، عرفا میگم مقدمش رو فراهم کرد برای او، حالا من اینجا مقدمه زلال دیگری رو دارم میگم. بازم حالا بذارید این دقتش رو عرض بکنم دیگه، حالا چاره نیست اینو باز بگید. ببینید ما وقتی که کسی یه وقتی هست که یک اقدامی الان میکنه که این اقدام همین بالفعل میگن این اذلاله، یعنی همین الان داره سخنرانی میکنه و داره تحت تاثیر قرار میگیره، این همین الان خودش اذلاله، این عنوان محرم داره، مصداق المحرمه. این یه وقتی هست که کاری انجام میده که نمیگه این الان اذلاله، توجه کردید، این میگه مقدمه اذلاله یا مقدمه ذلال اوست. این کار دو تا مقدمیت داره، یکی مقدمیت برای اذلال داره که کار خودشه، گاهی اینجوره، مقدمه ازلاله، یعنی کتاب رو بر میداره میاره که اینجا بشینه بخونه، نگهش میداره میاردش اینجا که بخونه، همراه خودش میاره که اینجا بخونه. این آوردنش، حفظش و آوردنش، این مقدمه فعل خودشه، ازلاله، که این حرام نیست، فقط همون ازلال بعدیش حرامه. ولی همین کار وقتی کتاب رو نگه میدارد و میاد و میده دست دیگری، این مقدمه زلال اوست، این میشه اعانه بر اسم. اون وقت این حرامه در صورتی که اون اسم بعدی بیه و او اون گناه رو انجام بده. اینه که گاهی مقدمه فعل خودش میشه که حرام نیست، ولی گاهی مقدمه فعل غیر میشه که میشه اعانه و حرامه، که قبلا هم اینا رو توضیح دادیم. بنابراین اون چه که ما اینجا میتوانیم بگوییم طبق قواعد اینه و از آیات هم استفاده میشه، ازلال حرامه و هر کاری که مصداق ازلال باشه حرامه. این اون چیزیست که از آیات استفاده میشه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اعانه و دخالت در مقدمات زلال دیگران، اینم از باب این که اعانه بر اسم حرامه، حرامه. البته مثل آقای خویی و آقای تبریزی اون هم حرام نمیدونن، ولی ما این رو حرام میدونیم، مشروط به این که اون حرام بعد انجام بشه. این بیش از این باشه نیست. بنابراین کتابی که در شأنیت ازلال داره و مطالب باطل در اون هست، این رو بخواد حفظ بکنه و عرض شود که برای خودش، توجه کردید، حفظ بکنه برای خودش، این مانعی نداره. حتی اگر احتمال زلال بعدی هم بده، حتی اگر یقین به این داشته باشه که خودش میکنه گمراه میشه، این مقدمه حرام، حرام نیست، اون گمراه شدن و اونش حرامه. برای دیگرانم اگر یقین داشته باشه که دیگری این را میخونه و گمراه میشه، میخونه و گمراه میشه، این حفظش یا اگر در اختیار او قرار بده، این صدق اعانه میکنه، حرامه. اما اگر صدق اعانه نکنه یا یقین نداشته باشه که زلال مترتب میشه، یا او یقین هم داره ولی زلال برش مترتب نشو، اینا حرام نیست. اگر حفظ صدق اعانه بکنه و یقین هم داشته باشه او گمراه میشه، فقط اینجا حرامه و در غیر این صورت حرام نیست. این تا اینجاییست که از آیات ما استفاده کردیم، یعنی آیات بیش از این چیز رو نمیرسونه. و اما روایات، خب حالا یه خود داستانش متفاوته دیگه، فردا انشاءالله.